رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز چهارشنبه 5 هجری 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 8 شب سه شنبه 23 فوریه 2016 میلادی در واشنگتن را با امید صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها آغاز میکنیم. آمادگی اردوی پاکستان به نقش داشتن در مذاکرات صلح افغانستان، مخالفت آشکار جمهوری خواهان در برابر پیشنهاد اوباما برای بستن گوانتانامو و رقابت نامزدان حزب جمهوری خواه در ایالت نوادا. آیا با در نظر داشت تلاش‌های گذشته روند صلح و وضعیت فعلی افغانستان، انتصاب آقای سید احمد گیلانی می‌تواند در روند صلح افغانستان مؤثر واقع شود؟ پاسخ به این سوال را از همین برنامه میشنوید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از ژیلا سمعی. مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمعی.
با عرض سلام. در حالی که کشورهای عضو گروه هماهنگی چهار جانبه از همه گروه‌های طالبان و گروه‌های دیگر دعوت کردند تا در اولین دور گفتگوهای مستقیم سال با دولت افغانستان که انتظار می‌رود در هفته اول مارچ سال 2016 میلادی برگزار شود اشتراک کنند، اردوی پاکستان به نظر می‌رسد که می‌خواهد نقش خود را به عنوان معامله ساز از سر گیرد. جنرال راحیل شریف، لیدر سیز قوای مسلح پاکستان، روز دوشنبه با مقام‌های قطر ملاقات کرد، زیرا دفتر رسمی طالبان در دوحه قرار دارد. صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، در نشست روز سه‌شنبه در کابل نقش پاکستان را در موفقیت تلاش‌های مشترک در راستای صلح مهم خوانده گفت:
امیدواریم در این نشست بر سر آغاز هر چه زودتر اقدامات میان علمای افغانستان و پاکستان برای حمایت از صلح در افغانستان و استادگی در برابر خشونت که بر مردم افغانستان و منطقه تحمیل شده است توافق صورت گیرد.
آقای ربانی گفت به باور او اقدامات و کارکردهای جمعی گروه هماهنگی چهار جانبه در راستای صلح در افغانستان و مبارزه مشترک در برابر دهشت‌افکنی در منطقه کمک کند. برخی از سناتورهای جمهوری خواه به طرح براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو واکنش نشان دادند. سناتور جان مکن، یکی از معدود سناتورهای جمهوری خواه که از بستن زندان گوانتانامو حمایت می کند، می گوید این طرح را در سنا بررسی می کند، اما امیدی به تایید آن از سوی سایر سناتورها ندارد. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل می شنویم.
میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه‌ها در کانگرس امریکا، گفت این پیشنهاد رئیس جمهور اوباما را بررسی خواهند کرد، اما او اضافه کرد چون بر اساس این طرح دهشت افغانان خطرناک به امریکا انتقال داده می‌شوند، اعضای کانگرس مخالفت خود را قبلا اعلام کردند. پال رایان، رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه می‌باشد، قانونمند بودن انتقال زندانیان را از گوانتانامو به داخل ایالات متحده تحت سوال قرار داده گفت نباید امنیت ملی کشور در مخاطره قرار گیرد. دموکرات ها با حمایت کامل از این پلان حکومت می گویند موجودیت این زندان امنیت ملی امریکا را تضعیف می بخشد.
ادامه اخبار. ایالت نوادا در جنوب غرب امریکا در حال حاضر صحنه انتخابات انجمنهای حزب جمهوری خواست. نظرسنجی ها نشان می دهد که دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز، یک بار دیگر رقبای انتخاباتی خود را شکست داد. آقای ترامپ در شرق امریکا نیز در انتخابات مقدماتی دو ایالت نیوهمشر و کارولینای جنوبی بر رقیبان انتخاباتی خود پیروز شده بود. تد کروز، سناتور ایالت تکساس، و مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا، در تلاش کسب مقام دوم هستند و رقابت تنگاتنگ با هم دارند. پیروزی در انتخابات انجمنهای حزب جمهوری خواه در ایالت نوادا راه را برای این نامزدها در انتخابات سه شنبه آینده که سه شنبه بزرگ خوانده می شود هموار می کند. کنگرس امریکا شک و تردید خود را در مورد تعهد روسیه و پلان جدید آتش بس در سوریه و طرح برای یک انتقال سیاسی در دمشق ابراز داشت. در مجلس استماعی روز سه‌شنبه، سناتوران امریکایی از جان کری وزیر خارجه امریکا خواستند تا برایشان اطمینان دهد که روسیه حملات هوایی خود را در سوریه کاهش خواهد داد. تفصیل بیشتر از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با حضور در کمیته رابطه خارجی سنای امریکا درباره موضوعات چون طرح آتش بس سوریه و همچنان بودجه این وزارتخانه توضیحات داد. در این جلسه باب کروکر رئیس کمیته رابطه خارجی سنا از جان کری درباره نقش روسیه در بحران سوریه و همچنان رابطه واشنگتن و ماسکو سوال نمود. جان کری در پاسخ گفت رابط ایالات متحده با روسیه پیچیده است و افزود واشنگتن با ماسکو در مورد مسائل مانند اوکراین اختلافات اساسی دارد. سناتور جان براسو گفت روسیه در عدم نگهداشت تعهدات خود شهرت دارد. او از آقای کری سوال کرد که آیا آمریکا آماده است که در صورت تخطی روسیه از مفاد توافق آتش بس در سوریه اقدام کند؟ آقای کری در جواب با گفتن اینکه مباحثات برای طرح ثالث در جریان است اکتفا کرد، اما با کروکر گفت پلان ثالث وجود ندارد و روسیه هم این را می داند. آقای کری با یادآوری مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که ماسکو با وجود اختلافات با واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای با ایران با آمریکا همکاری نزدیک داشت. همچنان روسیه در حل سلاح کیمیاوی سوریه با آمریکا همراهی کرد.
مؤسسه عفو بین الملل می گوید که در سال 2015 وضعیت حقوق بشر رو به خرابی رفته است. مؤسسه عفو بین المللی جنگ ظالمانه داخلی سوریه را عاجل ترین بحران می خواند. در گزارش عفو بین الملل آمده است که سیستم هایی که برای حفاظت از این حقوق تدوین یافتند نیز تحت حملات حکومت ها قرار گرفتند. در این گزارش عفو بین الملل می گوید که در بحران مهاجرت اروپا ترکیه را محافظ در ورودی برای داخل شدن به این قاره قرار داده و مسدود ساخته مرزهای ترکیه برای مهاجران سوری پناهجویان را در وضعیت وخیم دوچار ساخته است. عربستان سعودی به اتباع خود هشدار داد تا از سفر به لبنان خودداری کنند. این هشدار بعد از آن صادر شد که عربستان کمک 4 میلیارد دلاری خود را به نیروهای امنیتی لبنان قطع کرد. یک مقام عربستان که نخواست نامش فاش شود گفت کنترل حزب الله بر حکومت لبنان آن کشور را در یک موقف مخاصمت آمیز قرار داده است. و شمار مریضان مبتلا به ویروس زیکا در برزیل افزایش یافت. وزارت صحت برزیل میگوید در حالی که شمار این مریضان هفته گذشته به 4443 نفر می رسید، روز سه‌شنبه به 4690 نفر رسید. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:38 دقیقه صبح با وقت کابل است. خب شنوندگان عزیز، در بیش از 10 سال گذشته شورای عالی صلح افغانستان توسط 3 فرد برجسته آن کشور رهبری گردید. اما این تلاش ها نه تنها موفق نبود بلکه حملات طالبان گسترش و تشدید یافت. این بار سید احمد گیلانی، یکی از رهبران شناخته شده جهادی، به سمت رئیس شورای عالی صلح افغانستان انتصاب گردیده است. سؤال عمده این است که با در نظر داشت تلاش‌های گذشته روند سال و وضعیت کنونی افغانستان، آیا انتصاب آقای سید احمد گیلانی می‌تواند در روند سال افغانستان مؤثر واقع شود؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان می‌گردد.
پاسخ این سوال در شور برزه می رسد، زیرا طرفین متخاصم که درگیر یک جنگ غیر متعارف می باشند هر دو پیش شرط های برای آغاز مذاکرات دارند. حکومت افغانستان از گروه طالبان می خواهد تا سلاحشان را به زمین بگذارند، قانون اساسی افغانستان را قبول کنند و رابطه خود را با گروه های دشت افغان چون القاعده قطع کنند، خواسته که تا اکنون از سوی طالبان پذیرفته نشده است. گروه طالبان نیز به نوبه خود پیش شرط های دارد که شامل تعیین زمان خروج قوای بین المللی از افغانستان و تغییر در قانون اساسی آن کشور می باشد. شروطی که کم از کم تا حال مورد پذیرش حکومت افغانستان قرار نگرفته است. با آن هم اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، فکر می کند که وضعیت در افغانستان حالا به گونه است که تلاش‌های صلح در آن کشور نتیجه خواهد داد، زیرا حالا چهار کشور به شمول ایالات متحده، چین، پاکستان و افغانستان در روند صلح چهار جانبه دخیلند.
با توجه به این ترکیب نشست چهار جانبه که چهار کشوری که از بازیگرهای اصلی هستند، اینها در نشست ها توافق کردن به هم به یک نقشه راه. و من یک چیز میخوام بگم که آمر چهار کشور در گرو تطبیق این نقشه راه است که اینها به توافق و به اشتراک مساعی ای را آماده کردن.
اما سید مراد راهی، کارشناس حل منازعات مستقر در ایالات متحده، به این باور است که تغییر چهره ها در شورای عالی صلح نمی تواند در روند صلح افغانستان مؤثر واقع شود.
به باور ما تغییر و تبدیل رؤسای شورای عالی صلح در شرایط حاضر زیاد مفید و ممید واقع نخواهد شد. آنچه که مهم است به دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح معقول و مناسب برای گفتگوهای صلح با جانب طالبان و پاکستان است. تغییر چهره ها بدون داشتن یک برنامه مؤثر و کارآ در ایجاد صلح نتیجه نخواهد داد.
به باور کارشناسان حل منازعه، هرگاه طرفین متخاصم خواهان صلح باشند، باید روی منفعت خود و طرف مقابل تمرکز کنند، نه موقف گیری های غیر واقع بینانه و غیر قابل قبول. در بیش از یک دهه گذشته، موقف گیری های طرفین متخاصم در برابر همدیگر در افغانستان یکی از دلایل عمده ناکامی روند صلح به شمار می رود. اما به باور آقای راهی، عدم موجودیت مذاکره کنندگان مسلکی نیز یکی از دلایل دیگری است که موجب ناکامی این روند شده است.
تا جایی که مردم افغانستان می‌دانند، اعضای فعلی شورای عالی صلح اینا نه دانش و هنر درست مذاکره و حل مذاکره را می‌دانند و نه هم قادر به فهم جانب مخالف که عبارت از پاکستان باشد در مذاکره هستند. به اساس بدون داشتن متخصصین و کسایی که دانش درست مذاکره را داشته باشه و بدون داشتن هنر مذاکره، دستاورد از گفتگوهای صلح به نتیجه خواهد باشه.
وحید مجده، تحلیلگر سیاسی و نویسنده کتاب افغانستان و پنج سال سلطه طالبان، به این باور است که مذاکرات صلح با طالبان زمان نتیجه خواهد داد که حکومت افغانستان به صلح به معنی واقعی باور داشته باشد و اجازه دهد تا شورای عالی صلح افغانستان آزادانه با یک استراتژی واقع بینانه بدون مداخله حکومت عمل کند.
اگر یک استراتژی مدون برای صلح وجود نداشته باشه و اینا همه طور مثل که تا به حال را تقاضا داشتن، خواستار این باشن که طالبان صلح خود بر زمین بگذارن و بیاین و به دولت افغانستان تسلیم شوند و بپیوندن، اگر یک برنامه اگر باشه، هر کسی که در راست باشه نتیجه نخواهد داد.
تغییر در رهبری شورای عالی صلح افغانستان در حال صورت میگیرد که حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. آقای قاسمیار میگوید که ادامه جنگ و خشونت توسط گروه طالبان غیر اسلامی است و به نفع آن گروه تمام نخواهد شد.
طفل کشتن، زن کشتن، مسافر کشتن و عالم کشتن، مکتب سوختاندن، پایه برق بند کردن یک شهر، یک مردم، شما مسلمان های اینها را شما از به این مشکلات دوچار کردن، اینها خو مجوزات اسلامی نیست، اینها مخالف هستند با مجوزات اسلامی.
کارشناسان حل منازعه به صورت عموم به این باورند که مذاکرات صلح زمان نتیجه خواهد داد که طرفین متخاصم در قدم اول به این اعتقاد رسیده باشند که ادامه جنگ به نفع آنان نیست. علاوه بر آنان باید خواستهای همدیگر را درک کنند و در این زمان خواستها به گونه مطرح گردد که کم از کم برای طرف مقابل مورد پذیرش باشد. اما هرگاه طرفین درگیر به موقف گیری های افراطی و غیر قابل قبولشان ادامه دهند، مصالحه بعید به نظر می رسد.
صدای امریکا، آشنای شما.
اداره بین المللی در امور مهاجرت میگوید بیش از 100 هزار پناهندگان و مهاجران طی دو ماه امسال با عبور از آب‌های مدیترانه وارد یونان و ایتالیا شدند. طبق گزارش لیسا شلاین، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید این در حال است که شمار این پناهندگان و مهاجران در سال 2015 در جریان 6 ماه به این رقم می رسید. تفصیل موضوع را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
اداره بین المللی در امور مهاجرت می گوید بیش از 410 تن پناهندگان و مهاجران امسال در این سفر بر مخاطره حیاتشان را از دست دادند. گزارش می افزاید این ارقام در سال گذشته به ثبت رسیده است. اداره بین المللی مهاجرت می گوید همچنان مسیر مدیترانه شرقی بین ترکیه و یونان با مرگ و میر 321 تن از مهاجران مرگبارترین مسیر بوده است. به طور جداگانه ملل متحد بیش از 400 پناهنده سوری و افغان و پناهندگان سیاسی را که وارد چند جزیره یونان شدند بررسی کرده است. کارون دی هرول سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان اظهار می‌دارد بعضی از یافته‌های کلیدی نشان می‌دهد که 85% سوری‌ها قبل از سفر به یونان داخل کشورشان آواره شده و یک تعداد زیاد همسفر با خانواده‌هایشان بودند. و میگوید 65% افغان‌ها و 47% سوری‌ها که برای بیش از 6 ماه در یک کشور دیگر ماندند هیچ سند و مدارک حقوقی نداشتند.
The lack of access to jobs that are adequate to their skills as well as meeting living expenses and avoiding exploitation is the main reason for the
عدم دسترسی به مشاغل متناسب به مهارت‌های آنها و همچنان تلافی هزینه‌های معیشت و اجتناب از بهره کشی دلیل عمده بر سوری‌ها جهت ترک آخرین کشور محل اقامتشان است. دلیل دوم تبعیض دانسته شده. 51% سوری‌ها و 40% افغان‌ها را زنها و اطفال تشکیل می‌دهند.
طبق بررسی، مقصد اکثریت سوری‌ها کشوری است که در آن اعضای خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. اما دی هرول اشاره می‌کند این کار برای پناهندگان به خاطر سیاست‌های بیش از حد محدود کشورها مشکل‌تر شده است تا انتخاب کنند که به کجا می‌روند. وی به صدای آمریکا گفت تصمیم اداره مهاجرت مقدونیه برای نپذیرفتن مهاجرین افغان باعث نگرانی کمیشنری عالی پناهندگان گردیده است که تبعیض در برابر برخی از پناهندگان در سرحد روا داشته شده است.
We think that refugees and asylum seekers, their claims should be looked at individually through asylum systems and people should not
ما فکر میکنیم که ادعای پناهندگان و پناهجویان باید به طور جداگانه از طریق سیستم های پناهندگی مورد بازرسی قرار بگیره و مردم نباید به اساس ملیت انتخاب شوند. آنها باید در مورد ای که نیاز به حمایت بین المللی دارند یعنی انتخاب شوند.
دی هرول می افزاید اروپا باید دارای یک روش واحد در رابطه با چگونگی برخورد با مردمی باشد که در پی پناهندگی به اساس همبستگی و اصول بین المللی هستند.
بودم دیگه نارم مار
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، ایالت نوادا در جنوب غرب آمریکا در حال حاضر صحنه انتخابات انجمنهای حزب جمهوری خواست. نظرسنجی ها نشان می دهد که دونالد ترامپ یک بار دیگر رقبای انتخاباتی خود را شکست بدهد. آقای ترامپ در شرق آمریکا هم در انتخابات مقدماتی دو ایالت نیو همشایر و کارولینای جنوبی بر رقبای انتخاباتی خود پیروز شده بود. همچنان تد کروز سناتور ایالت تکساس و مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا در تلاش کسب مقام دوم هستند و رقابت تنگاتنگ بین این دو رقیب جریان دارد. پیروزی در انتخابات انجمنهای حزب جمهوری خواه در ایالت نوادا راه را برای این نامزادها در انتخابات سه شنبه آینده که به نام سه شنبه بزرگ هم یاد میشه هموار میسازد.
بله نسرین جان، دو کاندید دیگه حزب جمهوری خواه هم هنوز هم وجود دارند در این رقابت ها که جان کیسک والی قبلی اوهایوس و جرای متقاعد بن کارسن است که هر کدام از اینا تقریبا از کمتر از 10% حمایت دارن و اوقدر رقبای جدی اینا محسوب نمیشن. اما هر سی رقیب پیشتاز یعنی دونالد ترامپ و روبیو و کروز اینا در میدان انتخاباتی جمهوری خواه دارای خصوصیات هستن که میشه که رای دهندگان نوادا را به طرف خود جلب کنن. این مطلب مت دالک استاد پانتون واشنگتن بیان داشته میگه که در مناطق روستایی ای ایالت مسیحیان متعصب تر زندگی دارن که بیشتر طرفدار تد کروز میباشن. روبیو یک قسمت از عمر جوانی خود در این ایالت سپری کرده، این سبب او هم بعضی تعلقات به این ایالت داره. اما واضح است که دونالد ترامپ زیادتر برسی که میفهمن که بله. شهر لاس ویگاس در ایالت نوادا است و آقای ترامپ تقریبا 3-4 کازینو یا قمارخانه بسیار بزرگ در اونجا داره. بله
باید بگویم که نوادا از چندین لحاظ دارای اهمیت خاص است. به طور تاریخی جلسه انتخاباتی حزبی ایالتی برای نظرسنجی ها دشوار به نظر می رسد، چرا که اکثر رای دهندگان در مناطق روستایی و بیرون از شهرهای مهم رینو، همونطور که شما گفتین لاس ویگاس و هندرسن زندگی می کنند. یک ویژگی دیگه ایالت در ایست که ای تنها بار سوم است که در اینجا اجلاس انتخاباتی حزبی یا کاکس صورت میگیره و نحوه نامعلوم از این هم میتونه که روی تعداد رای دهندگانی که میخوان در رای گیری شرکت بکنن تأثیر گذار باشن. در سال 2012 تنها تقریبا 2% رای دهندگان ثبت شده جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کرده بودند.
بله، مثلا در کارولینای جنوبی وقتی که جاب بوش برادر رئیس جمهور باش و پدرش هم رئیس جمهور بود، وقتی که نتایج ضعیف به دست آورد با وجودی که برادرش برش کمپین کرد اما ای از رقابت دست کشید و ای به فایده آقای روبیو شد. به خاطر کرد چی تعداد نامزدها کمتر شد، یک چانس بهتر برای آقای روبیو پیدا شد. اما بعضی چیزایی هست که نشان میده که بعضی خصوصیات آقای کروز و آقای ترامپ هم با هم نزدیک هستن. مثلا برخورد بسیار نامناسبه که یا سخنایی که در مورد مهاجرین میزنن هر دوشون تقریبا یک مفکوره رو دارن.
بله، برای تد کروز نوادا یک فرصتی خواد بود تا هفته دشواری را که او در کارولینای جنوبی در برابر ترامپ داشت جبران بکنه. کروز مجبور شد تا کارمند مهم مبارزات انتخاباتی خود ریک تیلر به خاطر اتهام آوردن بی‌حرمتی به انجیل از طرف روبیو برطرف سازد.
دیگه فعلا معلوم نیست که کی میبره و کی برنده میشه، گرچه که تقریبا معلوم است که ترامپ برنده میشه. برای از اینکه اینجا تقریبا ساعت 9:24 دقیقه است و 3 ساعت نوادا پس است،
بله.
یعنی شش و نیم بجه است، زود است، معلوم نیست. انشالله حتما از طریق فیسبوک و از صفحه و پیج ما شما را با خبر میسازیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حال هم توجه شنوندگان عزیز به پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز جواب می‌کنیم. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 6، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 4، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 7، آسمان صاف. مزار شریف 25-11، فراه 28-9، بامیان 8-1، غزنی 19-1، خود میباشین ولایت خوست 25-7، لوگر 22-4، لغمان 29-9، جلال آباد 31-11، قندوز 22-6، انخوی 27-10، فیض آباد 16-1، حیرتان 28-8، میمنه 24-7، چبرغان 26-9، شیندن 25-8 و سالنگ ها 2-4، آسمان صاف است. اجمال اخبار. در حالی که کشورهای عضوی گروه هماهنگی چهار جانبه از همه گروه های طالبان و گروه های دیگر دعوت کردند تا در اولین دور گفتگوهای مستقیم سال با دولت افغانستان که انتظار می رود در هفته اول ماه مارس 2016 میلادی برگزار شود اشتراک کنند، اردوی پاکستان نیز به نظر می رسد که می خواهد نقش خود را به عنوان معامله ساز از سر گیرد. جنرال راحیل شریف لوی درستیز قوای مصالح پاکستان روز دوشنبه با مقام های قطر ملاقات کرد، زیرا دفتر رسمی طالبان در دوحا قرار دارد. برخی از سناتورهای جمهوری خواه به طرح باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای مسدود ساختن زندان گوانتانامو واکنش نشان دادند. سناتور جان مکین، یکی از معدود سناتورهای جمهوری خواه که از بستن زندان گوانتانامو حمایت می کند، می گوید این طرح را در سنا بررسی می کند، اما امید به تایید آن از سوی سایر سناتورها ندارد. مچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در کانگرس امریکا گفت این پیشنهاد رئیس جمهور اوباما را بررسی خواهند کرد، اما او اضافه کرد چون بر اساس این طرح در شتابکنان خطرناک به امریکا انتقال داده می شوند، اعضای کانگرس مخالفت خود را قبلا اعلام کرده اند. ایالت نوادا در جنوب غرب امریکا در حال حاضر صحنه انتخابات انجمنهای حزب جمهوری خواست. نظرسنجی ها نشان می دهد که دونالد ترامپ کاندید پیشتاز یک بار دیگر رقبای انتخاباتی خود را شکست دهد. آقای ترامپ در شرق امریکا نیز در انتخابات مقدماتی دو ایالت نیو همشایر و کارولینای جنوبی بر رقبای انتخاباتی خود پیروز شده بود. کانگرس امریکا شک و تردید خود را در مورد تعهد روسیه به پلان جدید آتش بس در سوریه و طرح برای انتقال سیاسی در دمشق ابراز داشت. در مجلس استماعی روز سه‌شنبه سناتوران امریکایی از جان کری وزیر خارجه امریکا خواستند تا بر ایشان اطمینان دهد که روسیه حملات هوایی خود را در سوریه کاهش خواهد داد. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با حضور در کمیته رابطه خارجی سنای امریکا درباره موضوعات چون طرح آتش بس سوریه و همچنان بودجه این وزارتخانه توضیحات داد. و مؤسسه عفو بین المللی می گوید که در سال 2015 وضعیت حقوق بشر رو به خرابی رفته است. مؤسسه عفو بین المللی جنگ ظالمانه داخلی سوریه را عاجلترین بحران می خواند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 7 شام نشرات دارد. تماشای برنامه تلویزیونی آشنا را در شام امروز به خاطر داشته باشید که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. روز شما بخیر، موفق و سرفراز باشید.